و به نوبه خود شما را به برنامه های امروزی رادیوی آزادی خوش آمدید میگویم و در آغاز این مجله خبری نیم ساعته ما مشروع اخبار جهان را از امید مرزبان میشنویم.
وزیر خارجه امریکا بازدیدش از شمار کشورهای آسیایی از جمله افغانستان را امروز آغاز میکند. سرمنشی سازمان ملل متحد امروز با محمود عباس در فلسطین دیدار خواهد کرد و انتظار می رود مقامات در قرقیزستان نتایج رسمی انتخابات پارلمانی آن کشور را امروز اعلان کنند. تفصیل اخبار. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز سفر یک هفته ای خود به آسیا را برای گفتگوها در رابطه با مسائل منطقه آغاز می کند. مقامات آمریکایی در رابطه با سفر وی بنابر دلایل امنیتی جزئیات کم ارائه کردند. مقامات وزارت خارجه آمریکا گفتند که رایس پیش از پایان دادن به سفرش به روز دوشنبه دوم حمل از چین، هند، پاکستان و افغانستان دیدار خواهد کرد. ایونس ریور رئیس موقت بخش شرق آسیای وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که مذاکرات رایس در چین، ژاپن و کره جنوبی بر سرگیری مذاکرات شش جانبه با کره جنوبی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای آن کشور متمرکز خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ریچارد باوچر گفته است که سفر رایس همچنان بر ارتباط میان هند و پاکستان و در سفر به کابل متمرکز به بازسازی و پیشرفت پروسه دموکراسی در افغانستان خواهد بود. سرمنشی سازمان ملل متحد کوفی انان ماموریت صلح شرق میانه را امروز با سفر به کرانه غربی برای دیدار با محمود عباس رئیس اداره فلسطین ادامه می‌دهد. سفر انان در میان امیدواری‌های مزید صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بعد از انتخاب شدن محمود عباس به حیث رهبر اداره فلسطین در ماه جدی انجام می‌شود. روز یکشنبه در جروسلم انان به صدر اعظم اسرائیل آریل شارون گفت که پیشرفت در برنامه نقشه سرک برای صلح که از پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار است مشاهده خواهد شد. همچنان طبق برنامه قرار است وزیر داخلی فلسطین ناصر یوسف و وزیر دفاع اسرائیل شاول موفاز امروز برای مذاکرات در رابطه با واگذار کردن امنیت 5 شهر کرانه غربی به فلسطینی ها با هم مذاکره کنند. انتظار می رود مقامات رسمی قرقیزستان نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی سرتاسری این کشور را امروز اعلام کنند. شماری از اعضای گروه های مخالف و گروه های حقوقی ادعا کردند که در جریان رای گیری های روز یکشنبه تخلفات وجود داشته است. ایدل بیسولف رئیس ائتلاف دموکراسی خواه دموکراسی و جامعه مدنی گفت تخلفات در این دور بیشتر از شمار تخلفات گزارش شده در نخستین دور این انتخابات در نهم ماه اوت بوده است. امروز در روز انتخابات ما نمونه های بسیار از خریداری آرا را مشاهده کردیم. در ناحیه های مختلف انتخاباتی ترانسپورت رای دهندگان قابل یادآوری است. در ناحیه خرساب ناظرین ما مستقیما مورد حمله قرار گرفتند. این قضیه تحت بررسی قرار دارد. در دور دوم سرکشی ها از قانون زیادتر و جدیتر موجود است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات سلیمان ایمان بایوف ادعاهای مبنی بر وجود تخطی های جدی را رد کرده است. و پارلمان چین امروز گرد همایی سالانه خود را با تصویب قانون بر علیه جدایی تایوان از قلمرو چین پایان داد. قانون یاد شده به حزب کمونیست اجازه حمله نظامی بر علیه جدایی تایوان تحت هر عنوان یا مفهومی را می دهد. تصویب این قانون با وجود انتقاد تایوان و ایالات متحده پیش بینی می شد. در جریان این گرد همایی 11 روزه کنگره ملی مردم همچنان رئیس جمهور هو جینتاو را به حیث رئیس تشریفاتی کمیسیون نظامی مرکزی نامیدند. پایان اخبار.
اخبار جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 7:34 دقیقه به وقت افغانستان. سرخط مطالب و گزارش‌هایی که در بقیه این نیم ساعت از رادیوی آزادی می‌شنوید. صدای سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل بود که در پایان ماموریتش در افغانستان طی مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد اوضاع و پروسه سیاسی و نظامی جاری در افغانستان سخن گفته است و همچنان گزارش داریم در مورد پروسه خلاص صلاح و ملکی سازی و سروه مهمات در افغانستان. یک تن از مسئولین میگوید
تکمیل شدنش سروه مهمات در سراسر کشور در چند ماه آینده خواهد شد.
فصل بهار نزدیک است و جابجایی کوچی ها در افغانستان نیز آغاز یافته است، اما با مشکلات. از یکی از کوچی ها مشنویم.
ماجرای ما کلگی گرفته است.
تمام مقامات دولتی میگویند علفچرها ملکیت دولتی است و در زمینه استفاده از آن قانون را تهیه خوان کرد. و امروز 24 اوت مصادف است با 26مین سال روز قیام مردم هرات علیه اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی. وقت از خاطرات چند تن از باشندگان هرات از آن روز میشنویم.
سر از سر اقصاد تفنگ و فیل بچست بیرسیم من بیری شدیم خودیم مردگی بیری شدیم
برای شنیدن تفصیل این همه مطالب با ما باشید. شنونده عزیز رادیو آزادی، قبل از اینکه پی گزارش‌های خبری برویم، مرور با سرمقاله‌های مطبوعات چاپ امروز کابل را جواد امید از استدیوی رادیو آزادی از کابل برایتان تقدیم می‌دارد.
چند روزنامه محدود چاپ کابل از دریچه‌های مختلف اوضاع سیاسی امنیتی کشور را تحلیل کرده اند. روزنامه دولتی انیس سپری شدن زمستان بسیار شدید گذشته و پیامدهای سرمای شدید گذشته را جستجو کرده و به عقیده سرمقاله نویس انیس دولت و مؤسسات نتوانسته به خیمه نشینان کمک‌های لازم را انجام دهد. دو روزنامه دیگر دولت اصلاح و هیواد موضوع امنیتی در کشور را جالب دیده و سرمقالایشان را اختصاص داده اند. روزنامه غیر وابسته و مستقل اراده سوال کرده چرا زمینه اعتصاب و مظاهره را مساعد می سازد؟ در مقاله نویس انیس روزنامه دولتی نوشته است با آنکه زمستانی که گذشت برای مردم نوید ختم خشکسالی را میدهد، اما برای مردم مستضعف بیچاره کابل مصارف کمرشکن زمستان تامل گردید و در برخی از ولایات مرگ و میر اطفال وقوع طوفان و سیلاب ها خاصتا در مناطق غربی کشور تلفات را بار آورده است. بخیده سرمقاله نویس انیس مردم همیشه خواسته اند این سوال را مطرح کنند و می خواهند بدانند با وجود سرازیر شدن و ارسال میلیاردها دلار کمک جانی در طی 3 سال گذشته، نه دولت و نه مؤسسات غیر حکومتی و نه هم بخش های خصوصی و کسانی که پروژه های مسکن سازی را طرح ریزی کردند نتوانستند نقش حداقل در جهت حل مشکل بی سرپناهی و ظرفیت کاری را مهیا سازند. زمستان گذشت، به عقیده سرمقاله نویس انیس آمد بهار است. با منظور گسترش سرسبزی و شاداب شهر کابل و تغییر سمای خاک آلود آن، باید همه شهروندان خود را مکلف و یک سلسله کارای جدی نمایند. و اما روزنامه دیگر دولتی اصلاح به موضوع بهبود بخشیدن وضع امنیتی توجه کرده و می نویسد پاکسازی بدنه جسامهای امنیتی از وجود آباشان خدمت به امنیت است. آدم ربایی و مظاهر ناامنی در این اواخر منجر به تظاهرات شهروندان قندار گردیده که در اثر تظاهرات در قندار 2 سرباز و 3 تن از اهالی مجروح گردید. بدنبال این رویداد اراکین بلندپای وزارت امور داخله راهی قندهار شده و بعد از تحلیل اوضاع اعلام کردند که مشکلات در ولایت قندهار ناشی از ناکارایی امنیتی در این ولایت می باشد. مشکلات امنیتی در این اواخر منحصر به ولایت قندهار نبوده، بلکه کابوس ناامنی همین اکنون شهرهای کابل، مزار و برخی ولایت دیگر را تهدید میکند. با عقیده سرمقاله نویس اصلاح، امنیت و آرامش در افغانستان در 2 بعد تهدید میگردد. یک تعداد افراد استفاده جو ابن الوقت و دشمن منافع ملی و مردم که با جامعه پلیس ملبسند و در بدنه پلیس جا افتادند با استفاده از فرم پلیس و اقدامات منفی مبادرت می کنند. اما در بعد دومی قاچاقبران مواد مخدر اپوزیسیون دولت می نیست یک تهدید می خواهند امنیت و صلح موجود را با مخاطره مواجه کنند. اما در این حال روزنامه دیگر دولتی هیواد نیست چون این خواست را مطرح ساخته است که باید مردم اشعار تفنگ سالاران را هایی یابند. به عقیده سرمقاله نویس هیواد در بخش های سیاسی فرهنگی و اقتصادی مشکلی به چشم می خورد، این مشکل از تفنگ و تفنگ سالاری سرچشمه گرفته است. گرچند برخلاف این پدیده گام های برداشته شده است، اما به عقیده سرمقاله نویس هیواد دامنه تفنگ سالاری به حدی وسیع می باشد و مبارزه طولانی می خواهد. به خاطر رهایی اشعار تفنگ سالاری بود که مردم قندار دست به تظاهرات زدند و بر ضد آدم ربایی اعتصاب کردند. آدم ربایی به عقیده سرمقاله نویس هیواد نیز از تفنگ سالاری منشأ میگیرد و مردم از دولت میخواهد بر ضد این مشکل گامهای اساسی و جدی برداشته شود. و یگانه روزنامه آزاد و مستقلی که تاکنون به دست ما رسیده روزنامه اراده است و سرمقاله نویس این روزنامه علت تظاهرات را بخصوص در بین محصلان و مؤسسات عالی تعلیمی جستجو کرده و نوشته است. گرچند جنگ و بحران 2.5 دهه تمام زیربناهای اقتصادی کشور را از بین برده است، اما خسارات وارده به فرهنگ و معرف در این کشور بسیار جدی می باشد و جوانان که باید تعلیم می دیدن از سواد محروم ماندن. سرمقاله نویس اراده کارهای انجام شده در طی 3 سال گذشته را در رابطه با مؤسسات تحصیلات عالی ناقص و ناکار دانسته و از مشکلات امتحانات سال گذشته یادآوری کرده که در آن سوال کنکور افشا شده بود و در سال جاری از کنکور متفرقه یادآوری کرده می نویسد. این کنکور نیز بدون آگاهی قبلی به اشتراک کنندگان از سوی وزارت تحصیلات عالی سازماندهی گردید که تعداد زیادی نتوانستند به این کنکور اشتراک نمایند و این کار زمینه تظاهرات را مساعد می سازد. با عقیده سرمقاله نویس وضعی پانتون کابل قناعت بخش نیست. باید مسئولان گامهای اساسی را در جهت بهبود این یگانه مرکز عالی تعلیمی کشور بردارند.
مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را از جواد می شنیدید. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. سخنگوی ملل متحد در افغانستان مانویل دیالمیدا ایسلوا که بعد از 3 سال کار در کابل ماموریتش به پایان رسیده می گوید او به مردم افغانستان باور دارد که از بی امنیتی و بی ثباتی به در آمده می توانند و آنچه را در قلب خود از افغانستان انتقال خواهد داد خاطرات مردم آن است که به او احساس یک میمان واقعی را دادند. مانویل المیدا ایسلوا که 52 سال دارد و تبع برازیل است، قبل از آمدن به افغانستان معاون سخنگوی کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد در نیویورک بود. دفتر ملل متحد یا یوناما در تنظیم همه مراحل مهم سیاسی که مردم افغانستان تا کنون پشت سر گذاشتند همکاری کرده است. ایسلوا به حیث سخنگوی این دفتر در مورد لویه جرگه اضطراری، تشکیل دولت انتقالی، لویه جرگه قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی با جورنالستان افغان و خارجی از جریاناتان معلومات داده است. در مصاحبه تلفنی که ایسلوا با همکار ما شریف و شریف داشت در مورد معطل شدن انتخابات پارلمانی و تاریخ تدویر آن گفت:
Parliamentary elections could be held in the month of Saur.
کمیسیون مشترک انتخابات تخمین کرده بود که انتخابات پارلمانی در ماه ثور دایر شده می تواند، اما آمادگی های لازم برای این کار تکمیل نگردیده. هنوز تصامیمی که باید گرفته می شدند گرفته نشده، اما ما باور داریم که در آینده بسیار نزدیک تصامیم لازم گرفته خواهد شد و کمیسیون انتخابات در موقفی خواهد بود که بتواند مساعدترین تاریخ آن را تعیین کند. سخنگوی ملل متحد گفت در انتخابات مهمتر از عجله کردن برای تدبیر آن این است که به صورت اعتباری و تا حد ممکن خوب صورت بگیرد. چنان که تجربه انتخابات ریاست جمهوری نشان داد با وجود معطلی ها موفقانه انجام یافت. ایسلوا نظرش را در مورد این که پروسه DDR یا خلسلا رو به انجام است اما مردم از جنگ سالاران و مظالمشان هنوزم شکایت دارند این چنین بیان کرد.
I think they are right. I think this concern is still present. But it's much better now than it was.
مردم حق به جانبند. هنوز نگرانی های موجود است. اما در مرحله کنونی DDR که در ماه جوزا تکمیل خواهد گردید، تنها خل سلاح واحدهای نظامی تحت پوشش وزارت دفاع مطرح بود. سخنگوی ملل متحد گفت ما همه می دانیم که واحدهای دیگر مسلح هم هستند. قماندانهای دیگری نیز وجود دارند. آنها را ملیشه‌های غیر قانونی یاد می کنند. زمانی که مرحله کنونی DDR یا خل سلاح تکمیل گردید، موضوع ملیشه‌های غیر قانونی مورد غور قرار خواهد گرفت. آیا جامعه فارغ از جنگ سالار را در افغانستان تصور کرده می تواند؟ ایسلوا در جواب گفت:
I hope so.
من امیدوار هستم. جادوگر نیستم که آینده را پیش بینی کنم، اما واقعیت این است که هرچند هنوز هم جنگ سالاران موجودند، اما تعدادشان کمتر از گذشته است. و از جانب دیگر مردم به صورت واضح و آشکار از سیستم جنگ سالاری پشتیبانی نمی کنند و جنگ سالاران را نمی خواهند. سخنگوی ملل متحد گفت: افغانان جامعه خود را دوباره آباد می کنند. تصامیم و قدرت مردم از روی تعداد سلاحشان قضاوت نمی شود، بلکه تعداد رأیشان آن را نشان می دهد. وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت که کی می توانست 3 سال قبل تصور کند که ممکن باشد حدود 8 میلیون نفر و 40% آن زنان در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند. ایسلوا گفت: من به مردم افغان اعتماد دارم، ولی مهم این است که آنها نیز به خود باور داشته باشند. دی سلوا در جواب این سوال که چه خاطره ای را از افغانستان به یاد خواهد داشت گفت چیزهای زیاده. مردم افغانستان بزرگترین سرمایه اند. افغانان عنانات تاریخی و مذهبی بسیار بزرگی دارند. اما برای من خاطره مردمی که دیدم و با من کار کردند چیزی است که در قلب خود انتقال خواهم داد. وی گفت بعد از آن که در کنفرانس های خبری ظاهر می شدم و گاهی در تلویزیون نیز دیده می شدم، مردم در شهر از من سوال می کردند و نظر می دادند و برای من عالی بود که ببینم مردم احساس آزادی می کنند. مانوئل المیدا ایسالوا با یادآوری از خاطره های سالهای کارش در افغانستان گفت روزهایی بود که ما نگرانی های امنیتی داشتیم. مردم نیز برای ما پریشان بودند و نگرانیشان را برای ما اظهار می کردند و برای من این احساس را می دادند که واقعا مهمان هستم و در عین حال بخشی از زندگی یک تعداد مردم شدم.
I felt a guest but at the same time to a certain extent part of life of a number of people.
فشر به اظهارات مانوئل دی‌المیدا ایسالوا سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل را که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده است در مورد اوضاع جاری افغانستان با همکار ما شریفه شریف شنیدید. در گزارش بعدی ما نیز اظهارات آقای ایسالوا شامل است. این گزارش در مورد بررسی مهمات سلاح‌های مختلف در افغانستان است. در حالی که برنامه دیدیار و یا خلصلاح و ملکی سازی در افغانستان رو به پایان است و قرار است در ماه جوزا تکمیل شود، مسئولان جمع‌آوری اسلحه در این کشور گفتند که آنان کار سروه و یا بررسی مهمات را در افغانستان با جدیت دنبال می نمایند و تا چند ماه دیگر آن را به پایان خواهند رساند. جزئیات بیشتر را از برشنا نظری خبرنگار رادیوی آزادی از کابل می‌شنویم.
در حالی که دولت افغانستان و سازمان ملل متحد آرام آرام به پایان برنامه جمع‌آوری اسلحه در این کشور نزدیک می شوند، مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه یا DDR در افغانستان بررسی یا سروه مهمات را که تا به حال باقی مانده است آغاز نموده و آن را با جدیت دنبال می کنند. برازی یک شنبه مانوئل المیدا ایسالوا سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل به خبرنگاران گفت که گروه های کاری بیشتری در این برنامه موظف شده اند. چهار گروه بررسی از چندین هفته به این طرف در زمینه معلوم کردن مهمات در افغانستان کار می کنند. اما برنامه آغاز نو گروه پنجمی را برای بررسی مهمات اضافه کرده است. مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه و سازمان ملل متحد به این نظرند که موجودیت صدها انبار مهمات در نزد گروه‌ها و افراد تا هنوز هم زندگی میلیون‌ها انسان را در این کشور تهدید می‌نماید. بیشتر انبارهای مهمات از زمان جنگ و تجاوز اردوی سرخ شوروی سابق به افغانستان باقی مانده است که با سقوط حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان بخش اعظم این انبارها به دست گروه‌های متخاصم مجاهدین افتاد. برنامه کنونی بررسی مهمات در افغانستان به همکاری کشور کانادا در این کشور به پیش برده می شود. عبدالقدیر معاون دفتر آگاهی عامه در برنامه جمع‌آوری اسلحه گفت که گروه های سروه مهمات در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان سرگرم کارند و این بررسی تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.
سروه مهمات در جدی این سال آغاز گردید. این سروه به کمک مالی کشور کانادا تمویل می گردد. اکنون سروه مهمات در ولایت جلال آباد، کندوز، مزار شریف، کابل و هرات ادامه دارد. تکمیل شدن سروه مهمات به سراسر کشور در چند ماه آینده خواهد شد.
سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار داشت که دولت افغانستان روی برنامه‌ای در خصوص مهمات در افغانستان کار می‌کند، اما وی در این مورد توضیح بیشتری نداد. در افغانستان وزارت دفاع این کشور بخش عمده و اساسی کار روی جمع‌آوری اسلحه و طرح برنامه‌های کاری در زمینه جمع‌آوری اسلحه و تصمیم‌گیری روی مهمات را به عهده دارد. مسئولان وزارت دفاع افغانستان نیز در این زمینه ابراز نظر نکردند. اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تازه ترین ارقام اسلحه جمع‌آوری شده و شمار دقیق افراد پیوسته به برنامه جمع‌آوری اسلحه را ارائه نمود.
تعداد DDR شدگان 43,851 نفر که تقریباً 88% اعتبا میکنه. تعداد کسانی که به زندگی آغاز نو رفتن 37806 نفر که تقریبا 86% اعتبا میکنه. سلای سقیلی کشور که جمهوری شده 8640 که تقریبا بیش از 97% اعتبا میکنه.
دولت افغانستان برنامه جمع‌آوری اسلحه و به تازگی برنامه سروی یا بررسی مهمات را به کمک مالی چندین کشور و حمایت سازمان ملل متحد آغاز کرده است. مقامات دولتی افغان انتظار دارند که تا فرا رسیدن زمان انتخابات پارلمانی که سال آینده برگزار خواهد شد، بتوانند حدود 100,000 تن از افراد مسلح وابسته به تنظیم‌ها و قطعات غیر ضروری وزارت دفاع را خلص نموده و زندگی ملکی را برای آنان فراهم نمایند. برشنا نظری، شهر کابل، رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شنیدید که برنامه خلصلاح و ملکی سازی در ماه جوزا پایان خواهد یافت و سروه و یا بررسی مهمات به کمک مالی کشور کانادا در افغانستان آغاز شده است. در طی دقایق اخیر برنامه خبری ما از مشکلات کوچی ها و خاطرات چند تن از باشندگان هرات از 26 سال روز قیام مردم هرات علیه اشغال افغانستان توسط شوروی وقت خواهیم شنید. بعد از این آگاهی کوتاه دوباره با شما برمیگردیم.
صدای ما را در کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. کوچی ها که عمدتاً به مالداری اشتغال دارند در آغاز فصل های بهار و خزان در مناطق مختلف افغانستان جابجا میشوند. اینجا بجاهی ها همیشه بدون خطر نیست، چنانچه در گزارش میشنوید که اختلاف گروهی از کوچی ها با ساکنان یکی از مناطق تلفات به همراه داشته است. اما مقامات دولتی میگویند برای حل این نوع مشکلات با جلوگیری از آن تلاش دارند. احمد بهزاد خبرنگار رادیوی آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
رقابت بر سر تصاحب زمین در ولایت لغمان اخیراً به درگیری میان باشندگان آن ولایت و تعدادی از کوچی‌ها انجامیده است. نمایندگان کوچی‌ها که به منظور شکایت به کابل آمده‌اند ادعا می‌کنند علاوه بر از دست دادن علفشرهای خود متحمل تلفات انسانی نیز شده‌اند. ملا تازه‌گل، یکی از نمایندگان کوچی‌ها که در وزارت سرحدات کار می‌کند، به رادیو آزادی گفت در اثر درگیری میان کوچی‌ها و افراد زورمند محلی در لغمان یکی از کوچی‌ها کشته و دو نفر مجروح شدند.
امروز از ولایت لغمان یک عده مردم زوردست به سر مظلوم برادرای کوچای ما تجاوز کرده به خاطر زمینی که از خودشان بود و توضیح میکرد. اینا آمده میگفتن که شما چرا این کار میکنی؟ دفعتن یک نفری ما را شهید کرده و دو نفری ما عجل زخمی است.
شغل کوچی ها عمدتاً مالداری است و اقوام کوچی برای یافتن چراگاه در فصلهای مختلف به مناطق سردسیر و گرمسیر کوچ میکنند. جابجایی کوچی ها همواره برای اهالی مناطقی که در مسیر رفت و آمد این قبایل دارای مزارع و ملکیت های خصوصی هستند مشکلاتی را به وجود می آورد. آنها ادعا می کنند مواشی کوچی ها به مزارع و خانه هایشان آسیب می رساند. با این حال کوچی ها بر قسمتی از اراضی که در آن به طور دائمی سکونت ندارند ادعای مالکیت دارند. آنها بخش وسیعی از علفچرها را مناطقی می دانند که طی فرمانهای در زمان حکومتهای گذشته به آنها واگذار شده است.
مالچرای ما کلگی گرفته است. مالچرای ما به زور به می سر توپنگ ما را می کشه او خود توضیح می کنه بیادر او می پروشه است.
مالای ما به همه ولایت ها خصوصا به ولایت سرپل و لغمان و زابل و قندهار تلف شده و هیچ نوع مواشی به ما نمانده.
جای بدوباش نداریم، نی کدام زمین داریم، نی خانه داریم، نی بلاگ داریم.
ملکیت علفچرها ادعایی است که هم از سوی ساکنان مناطق و هم از جانب کوچی ها مطرح می شود. اما مقامات دولتی افغانستان در کابل ادعای دیگری را مطرح می کنند. محمد عمر ببرکزی، معین اداری وزارت سرحدات افغانستان، به رادیو آزادی گفت علفچرها دارای ملکیت دولتی است. آقای ببرکزی افزود دولت در حال تهیه قانونی است که نحوه استفاده از علفچرها را مشخص کند.
ده کوچیان و معزله خواکن اوز فیلن ده افغانستان ده پاره یو غط معزله او مشکل کوچی ها واقعا به یک معضل کلان برای افغانستان تبدیل شده است. ملکیت علفشرها از دولت است و کسی باید از آن استفاده کند که مالدار باشد. مسوده قانون استفاده از علفشرها در وزارت عدلیه است و تا هنوز برای فیصله نهایی به جلسه شورای وزیران سپرده نشده است.
جابجایی کوچی ها تنها در قلمرو جغرافیایی افغانستان محدود نمانده است. اقوام کوچی از دو جانب سرحدات افغانستان و پاکستان نیز دائما در حال آمد و رفت هستند. در حالی که کوچ فصلی این اقوام در داخل افغانستان با مشکلات مانند ملکیت علفشرها روبرو شده است، در سرحدات افغانستان با پاکستان این جابجایی ها توانسته است نظارت و کنترل دو دولت را به شدت کاهش دهد. چنانچه گفته می شود در اثر رفت و آمد قبائل کوچی، عملاً چیزی به نام نظارت دولتی بر نوار مرزی وجود ندارد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
از مشکلات کوچی ها شنیدید و مقامات دولتی میگویند برای حل آن تلاش دارند. شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز 24 اوت مصادف است با 26 سال روز قیام مردم هرات در مقابل اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی وقت. در همین روز در سال 1357 صدها هزار نفر در هرات در اعتراض به تجاوز ارتش سرخ به افغانستان به تظاهرات پرداختند. اما این اعتراض و قیام مردم به آتش تانک و توپ و تیاره پاسخ گفته شد که بیش از 24 هزار نفر قربانی به جا ماند. به نظر می رسد مردم هرات و افغانستان این روز را فراموش نخواهند کرد. به خاطرات چند تن از باشندگان هرات از آن روز گوش می دهیم.
دلکی من یک کشه وندان هرات روز 24 ما دروازه کنده می شیشنیم زیرین دیدیم سر سو بود روز طرف سره قصده توفنگ و فیل بچه سپیر سامون بیری شدیم خودیم ملگی بیری شدیم سر به دروازه کنده رو مازیم تا که بعد خود چوب و بعد خود منگول رو دیدیم که برای شدیم گفتم به سر رختم که کمونیست ها آمده همین میشه سر جنگ شروع شده نفر زیاد شدید شده و دلشا افتاد با تجوه و سر بری فولی بچه سپیر باز باران گرفت با سر مرمان پیشین دیگه باز توفنگ و سلا نداشتم با تانگا و ماز و سر بینا باز مردم ها دیگه عقیمشینی کردم پیشینی یعنی می سحنه ما بدیدیم شب دیگه سر به همه دیگه من سراخ بودم مردم دیگه بازارم یو بیسته کسی نبود دیگه
من محمد افضل برادر جمع خون از روز 24 روز روزم پنجشنبه بود ده بجه بود ده هزار نفر برخ به میداره آینه هاش کسیم که کنار در دادم همه نیزا و چوکار در دادم ما سه نفر بگیم از سپ پیوچه ما سه نفر بکشم رد ما دو نفر از نفر حکومت جمع از رد خود جلیل بود یک همه سلطان بود به یاد از چه در جباق بپره اینو چند تا جمع آدم همه چی گفتن شما چه نکنه دو نفر بکشن هر کمی قیش عبر خادیر همی سرا هم قیشید کشتن هم اینا با ما گفتن شما چه نکنه گفتن ما پیاده به همی چنین گفت بریم بخونه بخونه که آمازیم دو نفر به همسر هر تکنون رو زن کشتن ده سای دایی وقت دادم هری تا چه قیشی هم من می نداره زن کشتن قیشی هم مال دو همه دوید کم که کسرا ما دوید بریشت از تره همینه من گفتم هم خونه دیرته به خونه افتنه میشه و کجا بریم او وقت رو اینجا جمع بود سه شب ما گشه بودیم اقامین نیرم ایران شد ترس از اجا خوش و خود خود گذارم خود اینه هم سب چیر بچه هم سه شب گوشنه بودن این موده شیشتر میتونستن را خسته نرسته تو میخیدی بام را گوشنه گی همون تا روزا باری ماتر شد
اسلام آمام آداشین ولد عبدالبقی ساکن قریه بغنزوی ولی سوالی اینجی ما هم به شهر استم به واسطه رنگ نموی سو وطن بکل شوریه ها و بکل یعنی ازبیا اینو هم به شهر استم به بیل و چیک و اینا هم اینا صاحب مردان چیزی قتل و آم شد و چیزی هم کشته شد و چیزی هم به در رفت و چیزی هم زخمی و تفی شد
پسر نورامد پسندوز در روز 24 اوت ما به خاطر داریم که از خانه خود برآمدیم دم شرکت برق سربازای امنیتی جلوی ورود دستگیر گرفتن ورود دستگیر کردن و بعد ما با یک رفیق داشتیم همایون برادر ما که در سرک باغ شهید میشینه همراه از این تا دروازه مده گرفتیم و بعد دیدیم مردم از هر طرف از دیا هجوم آوردن و خشمگین به هر طرف به هر تابلو و به هر ماشین موتر دولتی حمله میکردم و شعار که ضد کمونیستی میدادم همین بود که تا ساعت 10 بجه روز شهر به هم ریخت و کشتار زیاد شد شب همین تو بود که از هر طرف ما صدای تیراندازی میشنویدیم یک مجلس داشتیم داخل خونه که برادر ما بود که پای سوخته بود همون جرجر میکشید و ما هم داخل خونه بودیم و بعد صبح هم همین حدودات شد که کس از خونه بیرون نشه و دولت دست همین شهر دست چه افتاده بود دست همین دولتی ها بعد روز سیوم شهر شکست خورد و دست نیروهای مسلمان افتاد و از هر طرف از خلدرواز یا از هر طرف مردم شعار ضد کمونیستی و پرچمای مسلمان
خاطرات چند تن از شهروندان هرات را از قیام 24 اوت سال 1357 شنیدید. شنونده عزیز، حال هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی در برخی از شهرهای افغانستان تا 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 4 درجه سانتیگراد، قندهار 28، 15، مزار شریف 14، 9، هرات 17، 10، جلال آباد 12، 7، غزنی 12، 3، چاریکار 12، 6، قندوز 18، 12.